أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروكته طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلام نورانی رو از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین شبهای گذشته تقدیم کردم، ناتمام موند جمله آخرش رو ترجمه کنم. در اون کلام نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه و محدثین بزرگوار دیگه در کتبشون نقل کردن، امیر المؤمنین علیه السلام طبق این نقل فرمودن الایمان له ارکان اربعه، ایمان دارای چهار رکن هست که عرض کردیم شاید ارکان ایمان اون اصول اساسی ایمان هستند که بدون او ایمان محقق نمی شود دیگه، ولو اینکه انسان سهواً این ارکان را از دست بده ایمانش در اصل ایمانش خلل وارد می شود. اولین رکنی که حضرت فرمودن این بود التوکل علی الله، و دوم و تفویض الامر الی الله، توکل بر خدای متعال و تفویض امر به خدای متعال، و سوم الرضا به قضاء الله، راضی بودن به حکم خدا. اون چه خدای متعال تشریعاً تکوینن بر ما حکم میکند، اون چه خدای متعال در باب ما تدبیر میکند ما به این تدبیر راضی باشیم. چهارمیش التسلیم لامر الله هست. از ارکان ایمان این است که ما تسلیم به امر خدای متعال باشیم. مؤمن اون کسی است که تسلیم به امر خداست. این تسلیم بودن نسبت به خدای متعال هم مقاماتی داره. مقام اولش این است که انسان نسبت به دستوراتی که داده شده اطاعت کنه و تخلف از فرامین الهی نکنه، واجبات، محرمات که بسیار همینها مهم هستند، که انسان واقعا تسلیم نسبت به فرمان خدای متعال باشه در مقام عمل، هر چه دستور دادن عمل بکنه. گاهی به نظر ما میاد که اینها چیزهای کمی است. دیده اید من به خصوص جوانهای عزیز رو گاهی ملاحظه کردم به بزرگان مراجعه میکنن، اصرار میکنن مثلا ذکری بگیرن. هیچ ذکری بهتر از انجام واجبات و ترک محرمات نیست. اگر این دستورها رو فرض کنید به ما نرسیده بود، در اختیار ما نبود، پیش یه بزرگی میرفتیم ازش دستور میخواستیم، به ما میگفت آقا اینجوری نماز بخونید، ما چقدر اهتمام میدادیم به این که آقا این نماز رو درستش کنیم. خب این نماز بعد از ایمان، از روایات از ائمه علیهم السلام نقل شده که بعد از ایمان به الله و پذیرش توحید و ولایت اهل بیت علیهم السلام هیچ چیزی مهمتر از صلات نیست بعد از ایمان. خب این دستور، این ذکر با این مناسک دقیق، با اون مقدمات و وضوء و اذان و اقامه و مقدمات ورود نماز و آداب نماز و بعدم بعد از نماز تعقیبات سجده شکر، این یه ذکر کامله. اقم الصلاة لذکری. خب بعد از این ذکر ما چه دستوری میخوایم؟ حضرت محمود الصلات خیر و موضوع این بهترین کار منشاء استقل و منشاء استکثر، بهتر از این ما عبادتی نداره. میخواید کم بخونید، میخواید زیاد بخونید. حالا ما این نماز رو رها میکنیم، بعد میریم سراغ مثلا اسکو، نمیگم ذکر نگیم ها، بعد از واجبات و محرمات یکی از اموری که کمک انسان میکنه در رسیدن ذکر کثیر و مداومت در ذکره. ولی خود اینها بهترین ذکرن. یادم از با یه بزرگی عزیزی رفته بودیم، بعد از ظهر ماه رمضانی بود، منزل مرمایت الله از ما بهجت، قبل از شاید دوران مرجعیت ایشون بود، چون از تهران آمده بودند و در خدمت ایشون شرفیاب شدیم. این بزرگوار خیلی به ایشون اصرار کردن یه ذکری بگیرن، هرچه فرمودن ایشون گفتن که نمازاتون رو سه وعده اول وقت بخونید، نمازهاتون رو درست کنید. ایشون خیلی اصرار کردن. بعد ایشون فرمودن که استاد ما اواخر عمر، ما پیش ایشون خیلی ذکر گفتیم اواخر، به ما فرمودن که اگر کسی سه وعده نمازش رو اول وقت خون به مقصد نرسید منو لعن کنه. خب این ذکر دیگه، چه ذکری از این جامعه تر؟ آدم این نماز رو انسان رها کنه بره دنبال اذکار دیگه. اقم الصلاة لذکری. یا سایر واجبات همینطوره، محرمات هم همینطوره. در عرض کنم اون خطبه شعبانیه هست، وقتی حضرت خطبه شعبانیه رو ایراد فرمودن، امیرالمومنین یه سوالی کردن، یا رسول الله افضل اعمال تو این ماه چی؟ حضرت فرمودن ترک محرمات. این که انسان کف نفس بکنه، جلوی هوس خودش رو بگیره، برای فرمان خدای متعال گاهی یه دونش باره عمر انسانو میبنده. پس بنابراین اولین قدم در وادی تسلیم اینه که انسان در مقام انجام واجبات و محرمات در عمل تسلیم بشه. این اگر ادامه پیدا کرد، کم کم مقام تسلیم به قلب انسان باید برسه. قلب انسان در مقابل فرمان خدای متعال تسلیم محض باشد. هرچه خدای متعال فرمان داد این قلب بپذیره، هرچه امام فرمود، معصوم فرمود، انسان سراپا بپذیرد این فرمان رو، در مقابلش هیچ گونه احساس دلتنگی و حرج نکنه. این داستان رو همه در حدیث شنیده اید. اون بانوی مکرمه اومد محضر امام صادق، عرض کرد آقا به من طبیب دستور داده شراب بخورم، بخورم، من دینم رو گردن شما گذاشتم، روز قیامت به من بگن چه کردی؟ میگم امام صادق فرمود، ولی دین من اینجوریه، اگه شما یک انار رو دو نیم کنید، بفرمایید یه دونه انار از یه شاخه درخت، بفرمایید نصفش حلال نصفش حرام، من نمیگم چرا، این نصفو میخورم اون نصفو میاندازم. حضرت فرمودن دینتون از این یاد بگیرید. تسلیم بودن یعنی انسان قلبش در مقامی قرار بگیره که نسبت به فرمان خدای متعال تسلیم محض باشه، سلم باشه، هیچ مقاومتی در انسان پیدا نشه. این تسلیم اگر ادامه پیدا کرد، شاید در آخرین درجات میرسه انسان به مقام قلب سلیم که در آیات قرآن مکرر بهش اشاره شده، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزی است که هیچ امکانات انسان دیگه به درد انسان نمیخوره، هیچ کس نمیتونه از این امکاناتی که خدای متعال بهش داده بود برخوردار بشه الا کسی که صاحب قلب سلیمه. اگر کسی صاحب قلب سلیم بود، همه امکاناتش تو اون عالم هم در اختیارشه، میتونه از اونا استفاده بکنه. نکتهش هم حالا عرض میکنم، چون کسی که صاحب قلب سلیم هست، همه امکاناتو در راه خدا خرج میکنه. وقتی در راه خدا خرج کردی، ما عند الله باق، برای انسان میمونه. اگر صاحب قلب سلیم نشد، امکاناتو خرج خودش میکنه و اون چه انسان خرج خودش کند ما اندکم ینفد. دیده اید وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقش شده که گوسفندی رو قربانی کردن، همه این گوسفند رو در راه خدا دادن، یادم نیست یک گردن یا دست از این باقی مون. همسر حضرت عرض کردن آه این همه رو دادید همین موند؟ حضرت فرمودن همه مان، این یکی تمام می شود، اینی که ما خودمون مصرف میکنیم این میره، اونی که در راه خدا دادیم باقی میمونه. البته معصوم در یه مقامی است، مال ماست که او اون چه هم خودش مصرف میکنه در راه خداست، ولی برای ماست دیگه، ما اون چه در راه خدا میدیم میماند، اون چه خرج خودمون میکنیم از بین میره. این مقام قلب سلیم رو در قرآن خدای متعال نسبت داده به وجود مقدس ابراهیم خلیل. و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم، که در روایات ملاحظه فرمودید روایات متعددی آمده که این شیعتهی این ضمیر به امیرالمؤمنین برمیگرده، یعنی یکی از شیعیان وجود مقدس امیرالمؤمنین جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام هست. خصوصیت حضرت ابراهیم بود از جا ربه بقلب سلیم، که از خود این آیه استفاده می شود که شیعه بودن شرطش اینه که وقتی انسان ورود به پروردگار می کند با قلب سلیم وارد بشه. لذا در روایت هست آمد به حضرت عرض کرد من شیعه هستم، حضرت فرمودن هر وقت اینجوری شدی بگو من شیعه هستم. و ان من شیعته الى ابراهیم از جا ربه بقلب سلیم، شیعه اون کسی است که صاحب قلب سلیمه. و این قلب سلیم رو در روایت معنا کرده، فرمود قلب سلیم یعنی این قلب یلقا ربه ولیس فیه احد سواه. قلب سلیم اون قلبی است که وقتی به ملاقات پروردگار میره جز خدا در این قلب نیست. اگر انسان مقام تسلیم رو ادامه داد، مرتبه کامل مقام تسلیم اینه که غیر از دل انسان رخ برمی‌بندد، چون اگه اغیار در دل انسان باشن این مانع تسلیم میشه. انسانی که غیر در وجودش رگ و ریشه داره نمیتونه تسلیم فرمان خدا باشه. اگر فرمان خدا طبق اون خواسته های انسان پیش رفت انسان تسلیمه، و الا لااقل قلبش تسلیم نیست، ولو این که در عمل هم فرمان رو زیر پا نگذاره قلب زیر بار این فرمان نمیره و این خیلی ارزش نداره. اونی که مهمه اینه که انسان از مقام تسلیم عملی شروع کنه، آرام آرام به مقام قلب سلیم برسه و هر فرمانی که خدای متعال داد کوچک و بزرگ در مقابل اون فرمان تسلیم باشه. اون قلبی است که چه قلبی اینجوریست؟ فرمود قلب یلقا ربه ولیس فیه احد سواه. بعد همین رو در جمله بعد توضیح دادن حضرت که غیر خدا در این قلب نیست یعنی چی؟ فرمودن کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقط. هر قلبی که در شک و شرک است این قلب ساقطه. اگر قلب برای خدا شریک قرار داد این قلب قلبی است که از مقام توحید سقوط کرده، این دیگه ارزش نداره. اگر شک که در مقابل خدای متعال داشت به یقین نرسیده بود این ساقطه. پس قلب سلیم یعنی قلبی که در شک و شرک نیست، یعنی هم به مقام یقین رسیده هم به مقام اخلاص رسیده. قلب سلیم قلبی است که هم انوار یقین درش پیدا شده، نورانی به نور یقین شده، هم به مقام اخلاص رسیده. این همونی است که مقام تسلیمی است که وجود مقدس ابراهیم خلیل دارن. ان من شیعته ابراهیم از جا ربه بقلب سلیم. ایشون صاحب قلب سلیمن، یعنی قلبی که نسبت به حضرت حق صاحب یقینه و صاحب مقام اخلاصه، و این هر دو در حضرت ابراهیم خلیل وجود داشته دیگه. ایشون هم صاحب یقین بودن. قرآن توضیح داده یقین حضرت ابراهیم رو و راه رسیدن به این یقین رو هم قرآن توضیح داده است دیگه. میفهمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان و زمین رو، ما یه عالم ملک داریم که همه باش آشنا هستیم، عالم ملکوتی است که پشت به اصطلاح پشت صحنه این عالم هست، غیب این عالم هست و همه تدبیر این عالم در اون عالم ملکوت انجام میگیره. فهمود ملکوت این عالم رو به ابراهیم خلیل نشون دادیم و به یدهی ملکوت و کل شیء. چرا ولی یکون من الموقنین؟ ارائه ملکوت برای این بود که از ابراهیم صاحب یقین بشن. کیفیت ارائه ملکوت رو هم قرآن توضیح داده در اون داستان مفصلی که در سوره مبارکه انعام هست، که همه مکرر ملاحظه فرمودید است ابراهیم در بین جمعیت ستاره پرست و خورشید پرست و اینجوری زندگی میکرد، بت پرست بودن اونم از این جنس. قرآن میفهمد وقتی شب تاریک شد و ظلمت شب فرا گرفت، ستاره ای رو از دور دید تو این ظلمت شب بالا آمد، فلما ما جن علیه اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی، فرمود این پروردگار منه. طولی نکشید این کوکب ستاره غروب کرد، فهمون لا احب الافلین، چیزی که غروب میکنه نمیشه بهش دل ببندی، این خودشو نمیتونه نگه بداره، چطور میتونه راه من رو باز بکنه. ماه بالا آمد فردا شب، فهمود هازار ربی، این هم غروب کرد، فهمود این هم کار ازش ساخته نیست. خورشید طلوع کرد، فهمود این دیگه اگه باشد همینه دیگه، هازار ربی. خورشید هم غروب کرد، فهمود هیچ کدوم از اینا ارزش و ظرفیت دلبستگی ندارن، نمیشه به اینها دلبست، اله ما نمیتونن، رب ما نمیتونن باشن. وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، رو به توحید آورد. این ظاهر داستانه که
نقل شده. شاید باطنی هم برای این داستان بعضی گفتن که راه رسیدن به ملکوت و رسیدن به یقین رو توضیح میده. حضرت ابراهیم میفرمان ما در ظلمتیم و نیاز به نور رب داریم. اگر کسی به نور رب رسید به یقین میرسه. انوار پروردگار اگر به قلب انسان رسید، انسان صاحب یقین میشه. و انواری که از ناحیه پروردگار نازل میشه، همینطوری که در عالم حس در این کره خاکی که ما هستیم انواری که به ما میرسه یا از خورشید یا از ستاره است یا از ماه، چیز دیگری که نیست. که در حق باطن این عالم و در ملکوت این عالم هم خدای متعال یه شمسی قرار داده، یک قمری قرار داده و یک ستاره‌ای قرار داده. البته کسانی میتونن اون شمس و قمر و ستاره رو ببینن و از نور او برخوردار بشن که اهل مشاهده ملکوت بشن، و الا تا اهل مشاهده ملکوت عالم نشن رؤیت اون خورشید و ماه و ستاره ممکن نیست، که خدای متعال در آیات قرآن اون ماه و ستاره و خورشید رو معرفی کرده. میفرماد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. فرمود شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اون قمری که تلو این شمس است و نور خورشید در اون منعکس میشه وجود مقدس امیرالمؤمنین است. اون ستاره‌ای که ما باید با او هدایت بشیم، علامات و به نجم هم یهتدون، فرمود اون نجمی که همه کائنات باید با او راه خودشون رو تشخیص بدن، افق را از او ببینن، افق نگاهشون به اون شمس باشه و از اون ستاره و از طریق اون ستاره راه خدا رو پیدا بکنن. همینطوری که در شب انسان در بیابان تو تاریکی نگاهش به این ستاره است و مسیر خودش رو معین میکنه، اون ستاره‌ای که ما باید مسیر خدا رو از رو تعیین بکنیم و راه خدا رو با او طی کنیم وجود مقدس نبی اکرم هستن. فرمود ایشون اون نجم هستن. اگر کسی اهل مشاهده اون نجم و ستاره شد، این اهل صاحب یقین میشه. حضرت ابراهیم صاحب این مقام بودن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. کسی که به ملکوت عالم راه پیدا کرد و توانست هدایت بشه به اون شمس و قمر و ستاره‌ای که غروب نداره، اون نور الهی و چراغی که خدا روشن کرده و چراغ بدون غروبه، اگر انسان نگاهش به نبی اکرم افتاد و اون نور رو پیدا کرد، هیچ وقت غروب نداره. همیشه میتونیم اگه دنبال حضرت حرکت کردیم راه خودمون رو ببینیم. اینطور نیست که یه موقع این ستاره تو آسمان است، یه موقع گم میشه، خورشید یه موقع وسط آسمان، یه موقع نه. این وجود مقدس خورشیدی است که غروب ندارد، ستاره ای است که غروب نداره، ماهی است که غروب نداره. اگر کسی اهل مشاهده ملکوت عالم شد، اونجا اول این ماه و ستاره و خورشید رو میبینه، بعد در پرتو مشاهده این خورشید و ماه و ستاره ملکوت عالم رو میبینه، بعدم راه خودش رو به سوی خدای متعال پیدا میکنه، صاحب یقین میشه. اگر کسی به نور نبی اکرم راه پیدا کرد، اون خورشید رو مشاهده کرد، تونست راه به او پیدا کنه، میشه صاحب یقین. اگر نور اون خورشید و ستاره و اون ماه در وجود انسان فروغی از اون خورشید آمد، انسان میشه صاحب یقین. و شیعه اون کسی است که کارش به جایی رسیده که این یقین در وجودش آمده. انسان تا به جایی نرسد که نور نبی اکرم دلش رو راهش رو روشن بکنه، این شیعه نیست. شیعه اون کسی است که شعاع وجود امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین اون خورشید تابنده است، شیعه شعاع وجود امامه. لذا کسی که به شعاع امام راه پیدا نکرده و نور امام وجودش رو روشن نکرده، این هنوز شیعه نیست، این هنوز صاحب قلب سلیم نیست. بنابراین مقام یقین این است که انسان به امام، به وجود مقدس نبی اکرم راه پیدا کنه و این خورشید در وجود او بتابه دیگه. اگر اینجور شد آدم به یقین میرسه. اهل یقین اون کسانی هستن که به این خورشید و ستاره و ماه راه پیدا کردن. اگر یه موقعی هم این نور خورشید رو مستقیم نتونستن ببینن، از ماه این نور خورشید رو میگیرن، هیچ وقت محروم نیستن. اگر اون انوار بر وجود انسان تابید و انسان اهل مشاهده اون ماه و خورشید و ستاره شد، این آدم صاحب یقین میشه. انوار الهی میاد تو قلبش، مقام یقین به حضرت حق پیدا میکنه، درجات توحید رو میتونه طی بکنه. و تا به اون خورشید انسان نرسیده، در حجاب از اون خورشید صاحب یقین نیست. اینه که اکسیر اعظم یقین خیلی کم تقسیم فرمود، کمترین چیزی که تقسیم شده یقینه. انسان تا به نور امام راه پیدا نکنه صاحب یقین نمیشه. من خیلی اهل شعرم نیستم، ولی شاید این بیت حافظ ناظر به همینه. در این شب سیاه هم، همه ما اینجوری هستیم دیگه، ما در وادی ظلماتیم به خودی خود. در این شب سیاه هم گم گشته راه مقصود. کسی که میخواد راه خدا رو طی بکنه، در پیش روی انسان وادی ظلماتی است که از گوشه برون آی کوکب هدایت. اگر نور نبی اکرم تابید، انسان راه خودش رو پیدا میکنه، میشه صاحب یقین. کسی که دنبال حضرت حرکت میکنه هیچ وقت به شک و تردید نمیفته. لذا کسی که تسلیم نبی اکرمه، کسی که در مقام ایمان هست، کسی که در مقام تشیع هست، حتما انوار نبی اکرم قلبش رو روشن میکنه، میشه چراغ راه انسان. انسان دنبال این پیغمبر حرکت میکنه، میشه صاحب یقین. و اما دومین چیزی که در این حدیث اشاره شد، فرمودن که کل قلب فی شک او شرک فهو ساقط. صاحب قلب سلیم کسی است که شرک هم از قلبش رخ می‌بندد، در مقام اخلاص محض. این اخلاص سیر پیدا می‌کنه تا مقام اخلاص در محبت، که بالاترین شاید مرتبه اخلاصه این است که انسان در مقام محبت خالص بشه، فقط خدا رو دوست بداره، بشه خلیل. ابراهیم خلیل اگر صاحب قلب سلیم بودن سلام الله علیه، همین جوری بودن دیگه. ایشون کسی بود که جا ربه به قلب سلیم، هم در مقام یقین بود، هم در مقام اخلاص در محبت بود. خلیل الله بود دیگه. خلیل یعنی کسی که در محبت خدا یک پارچه گداخته شده، سراسر وجودش، هر کجای وجودش رو بشکافی جز به محبت خدا به چیزی، این میشه قلب سلیم. اگر کسی در این مقام بود، هر حکمی خدا کند این با همه وجود میپذیرد. این مقام تسلیم کامله، مقام خلوت، مقام محبت، مقام اخلاص، و این در وجود مقدس است ابراهیم خلیل بود. بنابراین اگر کسی بخواد به مقام تسلیم برسه، یکی از مراحل تسلیم این است که انسان صاحب قلب سلیم بشه. اگر قلب سلیم شد، اون وقت انسان در مقام تسلیمه، و الا تا قلب سلیم نیست، در این قلب شک است، شرک است، بیماری شک و شرک در قلب است، انسان نمیتونه تسلیم باشه. تا رد پایی از محبت غیر خدای متعال در وجود انسان هست، عرض کردم انسان ممکنه در عمل تسلیم بشه، ولی اون تسلیم قلبی اتفاق نمیفته. ممکنه تا یه جایی هم پای خدا و اولیای خدا راه بیاد، بهش میگن نماز بخون بگه چشم، روزه بگیر چشم، شبها بیدار باش، تا اینجا هم با خدای متعال جلو میاد، ولی به یه جایی میرسه که رو هوس‌های اصلیش بناس پا بگذاره، ببینی مسیرش از خدای متعال جدا میشه، اعتراض میکنه. صاحب قلب سلیم فقط است. و این مقام محبت هم عنایت دارید، مقام خلوت. اگر کسی بخواد به مقام خلوت و محبت برسه، راهی که برایش ذکر کردن در روایات اینه، فرمود ابراهیم خلیل، در روایات مکرر آمده که راه‌های رسیدن به محبت خدا رو بیان میکنه. یکیش اینه که فرمود انسان فقط از دست خدا بگیره. انسانی که نعمتهای خدا رو میبینه و فقر خودش رو میبینه و دائم از دست خدا میگیره، انسان وابسته به خدای متعال میشه. آدم اگه از دستهای دیگر گرفت، ناخودآگاه اونها رو دوست میداره، وابسته به اونها میشه. این که خدای متعال متقین رو اینجوری روزیشون رو میده، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب روزیشون میده، برای اینکه به دیگران وابسته نشن، دلبستگی پیدا نکنن. آدم اگه از دستی گرفت، آدم اگه از سینه دنیا دوشید، دنیا میشه مادر انسان، محبت دنیا تو دل انسان میاد. اگر انسان از دنیا تغذیه کرد، مثل طفلی که در رحم مادر دنیا میشه، رحمش اسیر همین دنیا میشه، میمونه تو این رحم دیگه، نمیتونه متولد بشه، تولد دیگری داشته باشه. اگر بخواد انسان از این دنیا بیرون بیاد و تولد دیگری داشته باشه، بعد از تعلق به دنیا فارغ بشه. راهش اینه که از دنیا ندوشه. اگر رزقش از دنیا بود، آدم میشه فرزند دنیا، وابسته به دنیا میشه. لذا در روایت از فرمود نعمتهای خدا رو یاد بکنید و تا به محبت خدا برسید. در روایت معروفی که ملاحظه فرمودین، وجود لطیف این روایت، نوجوانی بود، تعبیر اینه، قبل از دوره بلوغش یه نگاه محبت آمیز به پیامبر کرد، پیدا بود با دیدن حضرت انبساط و نشاط تو وجودش جوشش پیدا کرد. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن مرا دوست داری؟ عرض کرد بله. فرمودن مرا بیشتر دوست داری یا چشمت رو، شما رو، گوشت رو، یکی یکی خودت رو؟ فرمود شما رو، پدرت رو شما رو، مادرت رو شما رو. و اون منو یا خدای خودت گفت یا رسول الله محبت خدا با احدی قابل مقایسه، من شما رو برای خدا دوست دارم. اول خدا رو دوست دارم، شما رو هم برای خدا دوست دارم. حضرت خیلی خوششون اومد، فهمودن اینجوری باشید. بعد یه راهی نشون دادن، خدا رو دوست بدارید به خاطر انعامی که به شما کرده. البته این قدم اول حضرت به ما یاد دادن، و من رو دوست بدارید به خاطر خدای متعال. قدم اول اینه که انسان اگر میخواد به محبت خدا برسه باید توجه کنه که همه نعمتهایی که ما فقیر او هستیم و او یک سره به یاد ماست، و کیف انساک و لم یزل ذاکری در مناجات 15 است، او دائما در یاد ماست. ما هم که غافل باشیم اون رو فراموش نمی کنه، دائم دست ما رو میگیره. اگر کسی این رو توجه کرد به مقام محبت میرسه. فرمود ابراهیم خلیل خلیل شد چون از دست غیر خدا نگرفت، از احدی نخواست. این از غیر نگرفتن، از غیر نخواستن، کم کم حالت استغنا از دیگران و فقر به خدای متعال و محبت خدا رو در دل انسان ایجاد میکنه. فرمود دومش هم این بود، هیچ دستی هم رد نکرد. اینم نکته مهمیست. دستایی که به طرف ما میان حواله های خدا هستن. یکی آبرو میخواد، یکی مال میخواد، یکی عمر باید برش بگذاری. اگر این دستایی که خدا به سوی انسان میفرسته و حواله میده اینا رو رد کردی، آدم چرا رد میکنه؟ چون میخواد بخوابه دیگه. نه، حاضر نیست از خواب خودش بزنه وقت بذاره برای حل کاره مؤمنی. حاضر نیست از آبروی خودش، از زبان خودش، چرا من آبرومو خرج دیگران کنم؟ این آبرویی که بخل میورزی و در راه خدا خرج نمیکنی، این حجاب محبت خدا میشه. ولی اگر هرچی خدا به تو داد بلا فاصله خدا دستاشو میفرسته، مطمئن باشی. اگر خدا آبرو داد حواله های این آبرو رو میفرسته. چرا؟ چون اگه نفرسته نگه داشتن اینا عامل هلاک ماست. خدای متعال مال میده، چاله هاش هم بلا فاصله درست میکنه. اگر درست نکنه چاله هاشو، این مال حجاب ما میشه. لذا بدونید هرچی خدا بهتون عنایت کرد دنبال فرمانش بگردید. ببین حالا این پولو داد چی از من میخواد؟ این آبرو داد از من چی طلب کرده؟ این بیان خوب داد از من چی میخواد؟ این جمال رو داد از من چی میخواد؟ این صدای خوب رو داد؟ هر نعمتی خدا داد بلا فاصله دنبال تکلیفش بگردیم. چرا؟ چون نعمت بدون تکلیف نیست، و الا نعمت بدون تکلیف تو این دنیا حجاب ما میشه. حالا عوالم بعد سخن دیگریست. اون کسی که حواله های خدا رو رد نمی کنه، هرچی خدا بهش داد وقتی فرمان آمد بلا فاصله میده، این به مقام محبت خدا میرسه. و الا اگر بخل ورزیدیم و نگه داشتیم امکاناتو، این حجاب محبت خدا میشه. به جای محبت خدا تعلق به همین پدیده ها میاد. اینایی که به جای اینکه یار ما باشن بار ما هستن. پول ما باید نگه بداریم، آبرو باید زور بزنی نگه بداریم، ولی اگه به خدا دادی اون نگه میداره، به ما چیه؟ بهترین معامله معامله با خدای متعاله. اگر کسی صاحب قلب سلیم شد خاصیتش اینه. اینا مقدماتش. شاید هرچی دست میاد به طرف انسان، هر امری میاد، این با تمام محبت از خوابش باید بگذره میگذره، از آبروش باید بگذره میگذره، مالش رو، زبانش رو، قدمش رو خرج میکنه، اینا محبت خدا رو تو وجود انسان میاره. خدا در نزد انسان عزیز میشه، محترم میشه. ولی اگه انسان از مالش بخل ورزید، خب پیداست دیگه نمیتونه محبت خدا رو داشته باشه، مالش رو حاضر نیست بده محبت خدا رو بگیره. و از این بالاتر اون چیزی که محبت خدا رو در وجود ما میاره، در روایات راجع به حضرت ابراهیم خلیل هم هست، فرمود که حضرت ابراهیم خلیل خلیل شد چون زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستاد. چون میدونید باطن صلوات ما خشوع در مقابل نبی اکرم و اهل بیت و تواضع، و این تواضع محبت خدا رو در وجود ما زنده میکنه. به تعبیر دیگه ایشون حبیب خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون حبیب خدا هستند و خدا ایشون رو دوست داره. لا حبیب الا هو و اهله. این موجوده که خدا پسندیده، اختیارش کرده، انتخابش کرده، نگاه کرده در بین همه مخلوقات این موجود رو انتخاب کرده و اهل بیتش رو، اونا رو دوست میداره، ارزش دارن که خدا بهشون محبت ببرزه. بقیه وقتی ارزش پیدا میکنن که خدای متعال اونا رو دوست بدارد که این پیغمبر رو دوست بدارن، در مقابل این پیغمبر تواضع بکنن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدا رو دوست میدارید، آدمی که خدا رو دوست نمیداره بیخیاله، خدای متعال رو از چشمش بندازه براش مهم نیست از چشم خدا بیفته. در ابو حمزه خوندید اسقطتنی من عینک فما بالیتو، گناه کردم، تو مرا از چشم خودت انداختی، منم اهمیت ندارم. چرا؟ چون آدم تا خدا رو دوست نمیداره براش مهم نیست که خدا هم منو دوست بداره. اگر انسان به مقامی رسید که خدا رو دوست داشت، وقت این مسئله برای انسان جدی میشه که حالا خدا هم منو دوست بداره. فهمید؟ اگه میخواید خدا شما رو دوست بداره، شما تبع پیامبر بشید. عنایت فرمودین. بنابراین هم رسیدن به مقام محبت، هم رسیدن به مقام محبوبیت، هم محبوب خدا شدن، هم محبت به خدا پیدا کردن، راهش اینه. این راه بهترین راه و تسلیم پیامبر بودنه. حالا یه نکته رو عرض کنم، عرضم رو جمع بکنم. این تسلیم بودن به وجود حضرت حق، مقام قلب سلیم داشتن، طریق اصلیش تسلیم شدن به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، اونم در تکالیف اساسی، در اصلی ترین تکالیف. صاحب قلب سلیم اون کسی است که وقتی خدا حکم میکند، رسول حکم میکند، هر حکمی بکنن، کوچک یا بزرگ، با همه وجود قلبش میپذیره. این رو خدای متعال در قرآن توضیح داده، فلا و ربک لا یؤمنون، پیامبر ما، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در مشاجرات شما را حکم قرار بدن، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نسبت به قضا و حکم شما هیچ حرجی تو دلشون پیدا نشه، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض شما باشن. اون وقت در روایات ما این آیه تفسیر شده به نسب امیرالمومنین علیه السلام. خیلی یا پای نماز، کنار نماز پای پیامبر ایستادن، فهمود نماز شب بخونید خوندن، فهمود روزه بگیرید گرفتن، بیاید جهاد آماده کشته شدن بشید آماده شدن. ولی وقتی پای این تکلیف سنگین آمد، ان امرنا صعب مستصعب، خیلی تکلیف سنگینی است. حالا الحمدلله برای ماها به خاطر مسائلی آسون شده پذیرفتن ولایت حضرت، الحمدلله رب العالمین. خیلی امر دشواری بود، نتونستن اینو بپذیرن دیگه. در روایات ما به این آیه، لذا آیه قبل از این میدونید در سوره مبارکه، عرض کنم نساء، آیه قبل از این مربوط به مقام وجود مقدس نبی اکرم است، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. من آیه رو ترجمه میکنم، عرضمو جمع میکنم. هیچ پیغمبری نیست ما فرستادیم الا اینکه باید اطاعت بشه. پیغمبر وقتی مقام نبوت پیدا کرد، دیگران باید مقام طوع داشته باشن، دنبال او حرکت بکنن. البته به اذن الله پیداست، خدای متعال دست اجازه داده همه باید مطیع او بشن. بعد میفهمد ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، ظاهر این آیه اینه، پیامبر ما، اینها وقتی به خودشون ظلم کردن، از مقام اطاعت شما خارج شدن، این مقام خارج شدن از مقام اطاعت رسول، این ظلم به خوده. ولو انهم ظلموا انفسهم، از فرمان شما رفتن بیرون، از محیط ولایت شما که بهشته، پاشونو بیرون گذاشتن، رفتن بیرون بهشت، از وادی ایمن که محیط فرمان و اطاعت شماست بیرون رفتن، به خودشون ظلم کردن، بعد از ظلم به خودشون جاؤوک، رو به شما بیارن، بیان محضر شما، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، استغفار کنن، شما هم برشون استغفار بکنی، رسول برای اونها استغفار کند، لوجد الله توابا رحیما، چون این نام برده شده، میفرماد واستغفر لهم الرسول، نمیفرماد واستغفرت لهم، چون رسالت حضرت موضوعیت داره. شما رسول، این که در زیارت جامعه مکرر خوندید، در زیارات دیگه، عین زیارت ششم امیرالمومنین، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، اگر شما راضی شدید، رضای شما بر گناه غلبه میکند، گناه پاک میشه. تا شما هم راضی نشید، گناه بین من و خداست، ولی شما باید راضی بشید تا خدای متعال این گناه رو پاک بکنه. و استغفر لهم الرسول، اونگاه لوجد الله توابا رحیما، خدای متعال با این دو صفت خواهند یافت، تواب، خدای متعال بهشون رجوع میکند، و این رجوع خدای متعال کار انسان رو میسازه ها. اما تقلبی عظیم و جنایتی فاحیها بتوبه منک، رجوع خدا قلب مرده رو زنده میکنه. ما اگر مردیم، مردار شدیم، وقتی زنده میشیم خدای متعال به ما رجوع کنه، رجوع اون قلب رو زنده میکنه. اگر بیان محضر حضرت استغفار کنن، حضرت هم براشون استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. وقت در بعضی روایات آیه رو اینجوری معنو کرده، ولو انهم ظلموا انفسهم، اینها که نسبت به فرمان پیامبر کوتاهی کردن، مهمترین فرمانی که پیامبر بعد از توحید یا در ادامه توحید در طول این دوران نبوتش صادر کرده اون فرمان قدیره. از این مهمتر ما نداره. اینا به خودشون ظلم کردن، نپذیرفتن، زیر بار نرفتن. جاوک، این جاوک رو ضمیرش رو به زیر باید به امیرالمومنین برگردونده، بیان محضر شما استغفار کنن، پیغمبرم برشون استغفار کنه. حتی خدای متعال این گناه به این بزرگی رو میامرزه. اینایی که پشت به امیرالمومنین کردن و تو این تکلیف مهم که امتحان اساسی جامعه مسلمان ها بود شکست خوردن، اگر بیان محضر امیرالمومنین از خدا طلب مغفرت کنن برای خطاشون، پیامبرم طلب مغفرت کنه، این گناه بزرگشون رو خدا کأن لم یکن میکنه. خیلی گناه بزرگ بود، نمیشه بگی چه اتفاق عظیمی افتاده، ولی اگه برگردن حتی تو این مقیاس. بعد آیه بعدی اینه، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگارت. تو این موضوع اینا به مرحله ایمان نمیرسن جز اینکه شما رو حکم قرار بدن، هر چه حکم کردی بپذیرن، که در روایات ما این فرمان به فرمان در موضوع ولایت تفسیر شده. اگر تو این فرمان تسلیم محض شما شدن، و الا اگه شما گفتی نماز بخون چشم، روزه بگی، اونا هم سخته، نماز شب بخون چشم، شیطان هم میدونید این کارا رو میکرد، تو سجده بر آدم تسلیم خدا نشد، به اینجا که رسید کان من الکافرین. اگر تو این فرمان تسلیم شما شدن، تو دلشون هم احساس حرج نکنن. در موضوع ولایت اگه کسی در باطن خودش هم احساس حرج کنه به ایمان نمیرسه. این فرمانی که خدا داده، این تصمیمی که خدای متعال گرفتن و رسول اجرا فرمودن، اگر کسی نسبت به این در دلش هم احساس دلتنگی بکنه، این مؤمن نیست. و یسلمو تسلیما، باید نسبت به این موضوع تسلیم محض باشه. لذا اگر کسی تو این مقام تسلیم شد، گناهان ظاهریشو پاک میکنن، صاحب قلب سلیم این آدم. ولی اگر کسی در ظاهر تسلیم شد، به اینجا که رسید تسلیم نشد، که خیلی کار تکلیف سختی بوده، خیلی تکلیف سخت، این که فرمود امرنا صعب مستصعب، واقعا همین جوره دیگه. امتحان پس داده هایی که جهاد رفته بودن، نمیدونم شمشیر کشیده بودن، مالشون رو داده بودن، جانشون رو داده بودن، یه جای آبروشون رو گذاشته بودن، به اینجا که رسید خیلی امتحان سخته. شیطان چجوری آمد تو میدان؟ گفت خودتون بنای تکیه به خود در مقابل ولایت ولی خدا رو شیطان اینجا گذاشته. باطن دموکراسی غربی هم همین است، از اونجا شروع شده و از قبلش. شیطان بهشون نگفت که بیایید بری زیر بار من، گفت خودتون بشینید دور هم تصمیم بگیرید. پیامبر بی خود تصمیم گرفت. گاهی می اومدن به حضرت عرض کردن آقا حرف خودتونه، میفهمودن حرف من از خودم حرف نمیزنم، فرمان خداست. تو این موضوع احدی حق دخالت نداره. حتی در موضوع امامت نامه سر به مهر برای حضرت آمده، نامه ها رو تحویل ائمه دادن، جای دخالت کسی نیست. فهمیدن خداست، بازم براشون سخت بود اینجا زیر بار خدای متعال برن. تعجبم نکنید آقا این چه حرفیه میزنید، اینا جهاد رفتن، اینا نماز خوندن. شیطان دو رکعت نماز خونده 4000 سال، همینجا رفوزه شده، همینجا زمین گیر شده. نگید آقا این صحابه اینجوری بودن، اینقدر نماز، اینقدر روزه، اینقدر جنگ پشت سر خودشون دارن، چطور میگید اینا یه دفعه رفوزه شدن؟ خب شیطان چجوری رفوزه شده؟ همه خطبه قاصه امیرالمومنین از اول تا آخرش همینه، همینو توضیح میدن. اینکه آخر خطبه خودشون رو معرفی میکنن، من اینجوری کنار حضرت بودم و انی لمن قومن، همه مسئله همینه. که این امتحان از اون امتحانهای سخت بود. بعد خدای متعال، این دعای را هم عذر میخوام، یه ترجمه سریع میکنم، ذکر مصیبت و عزیز دلمون ان شاء الله میخونن. ولو انا کتبنا علیهم، اگه ما بر اینها فرض میکردیم، مینوشتیم القتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید، اینو برشون واجب میکردیم، که در روایات ما تفسیر شده و سلموا للامام تسلیما، قتل نفس یعنی این تسلیم محض امام شدن، پارو خود گذاشتن، پارو نفس گذاشتن، از خود این قتل، این از خود عبور کردنه. میفهمد ما فعلوه الا قلیل منهم، جز اندکی این کار رو انجام نمیدادن. اگه به ما میگفت هم بیافتید به جون هم دیگه، تکلیف الهی میامد. البته خدای متعال فرمانش رو حکمت دیگه، ما فعلوه الا، جز اندکی این کار رو انجام نمیدادن. تبعیت از امام از این سخت‌تر است در جای خودش، ما فعلوه الا قلیل منهم، ولی ولو انهم فعلوا ما یعظون، اگه این موعظه ما رو میپذیرفتن انجام میدادن، لکان خیرا لهم و اشد ثبات قدم پیدا میکردن در راه خدا. بعد بفهمد اگر کسی تو این موضوع مهم تابع پیامبر شد، من یطع الرسول، گوش به حرف پیامبر کرد، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این همراه رفقاش اینا میشن، معیت پیدا میکنه با اون کسایی که خدا بهشون نعمت داده. اونا کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی تو این موضوع، تو این تکلیف، تو این امر اصلی که پیامبر بهش دستور دادن که موضوع خلافت و ولایت، تابع پیامبر شد، همنشین انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین میشه که اینا منعم علیهم، که حالا توضیح این آیه در جای خودش، بیش از این من وقت اساتید خودم رو نگیرم. در اینجا یه حدیثی حدیثای فهم آمد نخوانم، جوانی بود علاقمند به وجود مقدس نبی اکرم، حضرت دیدنش در بهار، من اینو دیدم در مجامع دیگه هم نقش شده با کمی تفاوت، دیدن لاغر شده، رنگش تغییر کرده، جسمش نحیف شده، فهمودن چته؟ گفت رسول الله من خیلی شما رو دوست می‌دارم، وقتی از شما جدا میشم لحظه شماری میکنم دوباره شما رو ببینم، یه قصه ای تو دل من نشسته، اون قصه اینه که آه تو این دنیا خب ما شما رو زیارت میکنیم، وقتی از این دنیا رفتیم تو عالم آخرت شما جاتون عرشه، ما جامون فرشه، اینجا شما نازل شدی، هم نشین ما خاکیا شدی، از عرش میای، از معراج برمیگردی، اونجایی که جبرئیل یه قدم جلو بیاد یه سر انگشت میسوزه برمیگردی میای کنار ما میشینی، تو عالم آخرت از شما کجا رو شما رو از کجا پیدا کن، دست ما از کجا به شما برسه، من دل باخته شما هستم، تو این دنیا شما رو میبینم، یه ساعت شما رو نمیبینم دگرگونم، چجوری الالعبد از شما فاصله بگیرم، نمیتونم خودم رو. این بیمار کرده منو، این آیه نازل شد، شما دنبال من بیاید، به خصوص تو این موضوع، اگر دنبال من حرکت کردی شما با منید. لذا این روایات بعضیش اینجوری معنا کرده، این نبیین اینجا مقصود مصداق کاملش خود من هستن، حضرت فرمود فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، فرمود انبیا مصداق کاملش خود منم، اگه کسی مطیع من شد تو آخرتم با منه، و صدیقین و شهدا، صدیقین فرمود امیر المؤمنین، شهدا حمزه است، صالحین در اون روایت حضرت فرمودن یعنی حضرت زهرا و اهل بیت. اگر کسی به خصوص تو این موضوع ولایت تسلیم پیامبر شد و هر چی پیامبر گفتن گوش داد، مقام تسلیم، یعنی فاولئک مع الذین انعم، این همراه پیامبر است، طریق همراهی همین اطاعت و مقام تسلیم و قلب سلیم میشه شیعه دیگه. وقتی شد شیعه فرمود همینطوری که نور خورشید به خورشید برمیگرده شما هم به ما برمیگردید، شما شعاع وجود ما هستید. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن